ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. دست کم 8 تن از فعالان مدنی و محیط زیست در کامیاران بازداشت شدند. اسرائیل فرانسه را از وجود برنامه‌هایی برای اقدام‌های خرابکارانه در جریان المپیک پاریس آگاه کرد. کامران شیخه پس از 15 سال زندان در ایران اعدام شد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز پنج شنبه 4 مرداد 1403. منابع حقوق بشری گزارش کردند که دست کم 8 تن از فعالان مدنی و محیط زیست پس از مراسم خاکسپاری اسماعیل کریمی، فعال محیط زیست اهل کامیاران، از سوی ماموران اطلاعاتی بازداشت شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، به نقل از یک شاهد عینی، ماموران امنیتی که به سلاح کمری کلت و کلاشنینکوف مسلح بودند، حین بازداشت اقدام به ضرب و شتم کنشگران بازداشت شده کرده و موبایل آنها را هم ضبط کردند. منابع خبری مختلف شمار بازداشت شدگان را تا بیش از 10 تن اعلام کردند، اما هویت آنها برای رادیو فردا احراز نشده است. اسماعیل کریمی چهارشنبه به دلیل جراحات ناشی از سوختگی به هنگام خاموش کردن آتش در جنگل‌های زاگرس جانش را از دست داد. بنابر گزارش‌های محلی، مراسم خاکسپاری آقای کریمی در روستای زادگاهش نجف آباد و با حضور بیش از 6000 تن برگزار شد. اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، با فرستادن نامه‌ای برای همتای فرانسوی خود درباره طرحی برای حمله به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس هشدار داد. به گزارش تایمز اسرائیل، آقای کاتس ادعا کرد که جمهوری اسلامی پشت طرح این حمله بوده است. وزیر امور خارجه اسرائیل نوشته که کشورش ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی از وجود تهدیدهای بالقوه از سوی نیروهای نیابتی حکومت ایران و سایر گروه‌های به گفته او تروریستی با هدف حمله به ورزشکاران و جهانگردان و گردشگران اسرائیلی را در اختیار دارد. آقای کاتس در این حال از دولت فرانسه به دلیل در نظر گرفتن تدابیر بی سابقه امنیتی برای حفاظت از جان ورزشکاران کاروان اسرائیل قدردانی کرده است. اما رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم کامران شیخه، زندانی مهابادی، خبر دادند. آقای شیخه آخرین متهم پرونده‌ای بود که 6 متهم دیگران در فاصله آبان تا بهمن سال گذشته، یعنی 1402، اعدام شدند. این 7 تن در آذر ماه 1388 به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا، امام جمعه مسجدی در مهاباد، بازداشت و مدت‌ها در اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و آنچنان که نهادهای حقوق بشری اعلام کردند شکنجه بودند. درباره اعدام کامران شیخه و پرونده او با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، همکارم فرشته قاضی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
به طور کلی ما میدونیم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی غیر شفافه، به همین دلیل دسترسی به همه اطلاعات نداریم، ولی بر اساس حالا شواهدی که موجود هست و اطلاعاتی که از خانواده رسیده، ما میدونیم که اینها پس از دستگیری شدیداً تحت شکنجه بودند، طوری که سالها بعد آثار شکنجه هنوز بر بدن بعضیشون وجود داشت. در مراحل اولیه هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشتند. چیزی رو که مجبور شدن زیر شکنجه بهش اعتراف کرده بودند، قتل یک ماموستا بود و عضویت در یک گروه سنی مذهب کرد. در مورد ارتباطشون با این گروه هم قبلا عضو بودن، ولی عضویتشون لغو شده بود. اونجوری هم نبود که مثلا مذهبی باشن یا تفکرات مذهبی و تندروی داشته باشند. در این حال در بازجویی ها به 3 نفرشون اتهام قتل یک سرباز هم مطرح کرده بودند. برای قبول این قتل، برای مثال خسرو بشارت، بسیار تحت شکنجه قرار گرفته بود، ولی بعدن شاهدان به همراه برادر سرباز کشته شده اومدن و گفتن که نه خسرو، نه انبر خضری و کامران شیخه که اون هم متهم شده بودند، اینها در قتل برادر ایشون دست نداشتند. به نظر میاد که خیلی اتفاقی، یعنی که اینا خوب دستگیر شدند و به طور حالا اتفاقی سیستم قضایی سعی داشته حکم اعدامی رو برایشون مطرح کنه، شواهد کافی وجود نداشته، سعی کردن که اتهامات جدیدی رو مطرح کنن، به همین دلیل هم دیوان عالی یک بار حکم اعدام اینها رو نقض کرده بوده.
وکیلشون آقای طباطبایی هم اعلام کرده بود هیچ مستنداتی توی پرونده وجود نداره و صرفاً اعترافات اجباری اونها توی پرونده بوده و مبنای صدور حکم شده. امروز آخرین فرد اعدام شد، آقای شیخ آخرین نفر بود و این پرونده با اعدام ایشون بسته میشه. ولی این روند رو چطور میبینید؟ اینکه بر اساس اعترافات اجباری چنین پرونده‌ای تشکیل میشه و 7 نفر توی یک پرونده اعدام شدن.
ما حتی در پرونده‌های قتل معمولی هم دیدیم که کلن بیشتر اوقات بر اساس اعتراف فرد هست که گناهش اثبات میشه. حالا بگذاریم از اینکه در مناطق کردنشین به خاطر رویکرد امنیتی که جمهوری اسلامی داره سعیش بر این هست که تا اونجایی ممکنه اعدام کنه، و از طرف دیگه وقتی که یک قتلی صورت میگیره برای بستن پرونده به خاطر همون قانون قصاص و اینا بالاخره باید یکی رو پیدا کنند. حالا کسی رو پیدا میکنند که اعدامش هزینه کمتری داشته باشه و اگر وابستگی به گروهی هم داشته باشه، خب اینا میتونن در واقع به اصطلاح خودشون با یک تیر دو نشان بزنن، یعنی که هم به این در واقع گروه ها لطمه بزنن و همین که پرونده قصاص رو ببندن.
آقای امیری مقدم، چند پرونده موازی برای اینها بود، از قتل یک روحانی گرفته تا پرونده دیگری نگهداری سلاح. وکیلشون گفته بود که هیچ سلاحی کشف نشده و هیچ کدوم از اینها مستندات نداره. چرا بعد از 14-15 سال در ماهای گذشته شروع کردن به اعدام این 7 نفر و رسیدیم امروز هم آقای شیخ بعد از 14 سال اعدام شده، چرا الان تو این مقطع زمانی اعدامشون کردن؟
من فکر میکنم که ارتباط مستقیم داره با اعتراضات 2 سال پیش که بعد از اون نیاز حکومت به ارعاب خیلی بیشتر شده. ببینید آمار اعدام ها حدود 3 بار افزایش یافته نسبت به 4 سال قبل، یعنی که به طور کلی آمار اعدام ها بالا رفته. ما خیلی از افرادی رو داریم که از پس از شهریور ماه، مهر و آبان ماه 1401 اعدام ها شروع شد، بسیاری افراد اعدام شدند. سال گذشته 834 نفر اعدام شدند نسبت به 300 نفر که 2 سال قبل، و امسال هم همینطور. نیاز حکومت به اعدام بیشتر شده. حالا هر کسی رو با هر بهانه ای اینا اعدام میکنن. من فکر میکنم که خیلی از افرادی که اعدام میشن، حالا چه اتهامشون سیاسی باشه، چه غیر سیاسی باشه، چه مواد مخدر باشه، در یک دادگاه عادلانه شاید بیگناه شناخته میشدند.
دیدگاه محمود امیری مقدم رو شنیدید، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره اعدام کامران شیخه و همینطور ازدیاد و بیشتر شدن صدور اعدام و اجرای احکام اعدام در 1-2 سال اخیر. اما یک مقام ارشد سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران از اختصاص نیافتن اعتبار به این سازمان و محدودیت دسترسی به داده های ضروری و فوری برای اجرای اهداف قانون مدیریت بحران ایران انتقاد کرد. هانا کاویانی گزارش میده.
قانون مدیریت بحران کشور 6 سال پیش تصویب و به دولت ابلاغ شد. قانونی برای بروز رسانی آماده شدن کشور در مواجهه با مخاطرات طبیعی، کاهش خطر و آسیب پذیری، پیش بینی و پیشگیری، آن هم در دورانی از زندگی بشر روی کره زمین که روزی نیست که صحبت از این مخاطرات نباشد، از سیل و آتش سوزی تا گرمای روزافزون که در همین روزها و ساعتها نقاط مختلف ایران با آن درگیر است. در چنین شرایطی 6 سال پس از تصویب این قانون، یک مقام سازمان هواشناسی میگوید هیچ اعتباری برای اجرا و پیشبرد اهداف قانون مدیریت بحران به سازمان هواشناسی کشور پرداخت نشده است. خبر کمبود اعتبار در شرایطی بیان میشود که سازمان هواشناسی یکی از اعضای کلیدی ستاد مدیریت بحران کشور است و به گفته صادق زیاییان 90% خدمات آن حتی داده‌ها و اطلاعات دورترین ایستگاه‌های هواشناسی کشور هم در خدمت مدیریت بحران است. این مقام سازمان هواشناسی چالش مهم دیگر این سازمان را در دسترس نبودن لایه‌های اطلاعاتی مهم برای پیشبینی مخاطرات و اثرات مخاطره‌آمیز جوی عنوان کرده است. او در نشست مشترک مدیران سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران گفته برخی داده‌هایی که باید به صورت برخط در اختیار هواشناسی قرار گیرد با تأخیر 2 ساله در اختیار قرار می‌گیرد و برخی داده‌های مهم در پیشبینی آلودگی هوا نیز تنها 1 بار و آن هم در سال 1396 به این سازمان ارائه شده است. در کشوری که آلودگی هوا یکی از چالش‌های مهم خصوصاً در شهرهای بزرگ است، صادق ضیاییان گفته مبنای برنامه‌ریزی نه داده‌های روزانه بلکه آمار و اطلاعاتی است که 6 سال از عمر آن می‌گذرد. این مقام سازمان هواشناسی کشور درباره دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های مورد نیاز خود توضیحی نداده، اما به طور کلی در جمهوری اسلامی بسیاری از اطلاعات تنها در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد یا نهادهای امنیتی در مورد دسترسی به آنها نظر می‌دهند. بنابر سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور که در سال 1399 5 سال پیش تهیه شده، خشکسالی، بیابانزایی، گرد و غبار، سیلاب، موج سرما، آتش سوزی، آفات نباتی و بیماری‌های فراگیر از جمله مخاطرات طبیعی است که ایران در دهه جاری با آن روبروست.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره مسائل سازمان هواشناسی و انتقادهایی که شده از نبود بودجه. اما سجاد هاشمی آهنگری یا سرکان یلدیریم از ترکیه، سرکان یلدیریم از ترکیه هفته اول خرداد ستاره مسابقه های جهانی 2024 پارادو میدانی در بخش کم بینایان بود. او اما پیشتر برای ایران و در بخش عادی مدال آور بود و رکورد شکن. او همان سجاد هاشمی آهنگری است که این بار با یک هویت دیگه در مسابقات شرکت کرده و قرار هست در المپیک هم شرکت بکنه. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به این ماجرا.
وقتی که عنوان شد که دونده ترکیه‌ای بردهای پارالمپیک رو جابجا کرده در بخش کم بینایان و نتایج بی‌سابقه‌ای برای ترکیه به جا گذاشته، این خبرها و عکساش که منتشر شد به نظر می رسید که این چهره آشناست و اسمش سرکان یلدیریم بود، اما خیلی شبیه بود به رکورددار 400 متر ایران، نه در بخش کم بینایان و پارالمپیک، نه در همین دو میدانی رایج، به المپیک هم رفته، سجاد هاشمی آهنگری، که خب ما این تحقیقات رو انجام دادیم، پیگیری کردیم و مشخص شد که این فقط شباهت نیست، واقعا همونه، با 2 هویت متفاوت، 2 اسم متفاوت، 2 اینستاگرام کاملا مجزا. کسی که تا همین 2 سال پیش به تیم ملی ایران میدوید و قهرمان میشد، بیرقیب هم بود در ایران، رکوردهای ایران رو در نه در یک ماده، در چند ماده فضای باز و داخل سالن در اختیار داره، ناگهان در بخش کم بینایان جهان برای یک کشور دیگه مسابقه داده. این خب پرسش انگیز بود، چون من ویدیوهای نشست خبریش هم که دیدم هیچ اشاره‌ای به سوابق خودش نکرد، فقط گفتش که من چون همیشه پاهم میرفت رو خط، خوب نمیتونستم ببینم، اومدم به دو میدانی نابینایان، یعنی هیچ اشاره‌ای نکرد که من 3 تا مدال آسیایی دارم، المپیک دویدم، قهرمان ملی هستم در ایران. علتش اینه که خب اگر اون سوابق آشکار میشد و با نام خودش در ترکیه در بخش کم بینایان مسابقه میداد، فدراسیون جهانی مقابل او نیستاد و اجازه نمیداد در رقابت‌ها شرکت کنه. موارد متعددی هم هست که این کارو کردن، حتی جودوکار ایرانی رو به تازگی محروم کردن از حضور در رقابت‌های المپیک در بخش کم بینایان، چون متوجه شدن هم رانندگی میکنه، گواهی نامه داره، مشکل بیناییش هم مشکل خاصی نیست و در واقع اون مدارک پزشکی رو مهیا کرده به طریقی. و ما این رو با پارالمپیک در میان گذاشتیم، همچنین انجمن جهانی این رشته ورزشی و نهاد پارالمپیک در پاسخ به ما گفت که به شدت برخورد میکنه، به هیچ عنوان هیچ گونه ملاحظه‌ای وجود نخواهد داشت و پارالمپیک تایید کرد و تاکید کرد که حتی در جریان مسابقات هم مطلع بشیم جلوگیری می‌کنیم، به آزمایشی که اون ورزشکار از کشور خودش برای ما فرستاده بسنده نمی‌کنیم و کمیته پارالمپیک ایران هم حساس شده و این موضوع رو داره پیگیری می‌کنه.
سپاسگزارم از همراهی.